بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما در جهت اول از مقام سوم بود، به دنبال این بودیم که ثابت کنیم بزرگان فقه و فقاهت از دیرباز تا زمان مرحوم صاحب جواهر و پس از این بزرگوار دیدگاهی معتدلانه درباره عقل در استنباط داشتن. البته منظور اصل مبناست و الا چنان که عرض کردم در صغریات جای بحث و اشکال باقی است. عبارات صاحب جواهر را ملاحظه می کردیم. اولین عبارتی که امروز قرائت می کنم به دنبال عبارتهای گذشته در جلد 16 هست، صفحه 165. باز بحث خمس در زمان غیبت است که گفتند بعضی فتوا دادند به لزوم نگاهداری آن حتی یصل الی صاحب الامر علیه السلام. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماید این فتوا موجب در معرض هلاکت قرار گرفتن مال است و تلف آن، مخصوصا در این ایامی که نمیدانیم بر سر این اموال چه خواهد آمد. خود این بیان صاحب جواهر در جلد 16 صفحه 165 یک تمسکیست به آنچه عقلن و نقلن ثابت است، به این که در معرض هلاکت قرار دادن مال جایز نیست، اگر که ممکن است توهم شود برخی از بزرگان چنین فتوایی را داده باشند، اما این چنین فتوایی عملا با مسلمات عقل و نقل بیگانه است. مورد دوم جلد 38 صفحه 210 در بحث لغته و این که اگر طفلی را پیدا کردند چه کسی سرپرستی او را بر عهده بگیرد. بعضی گفتند حر بر عبد، عادل بر فاسق، ثروتمند بر فقیر، شهرنشین بر قروی و قروی بر بدوی، و قار علی المسافر، و ظاهر العداله علی المستور، و الاعدل علی الانقص ترجیح دارد. همه اینها را هم مستدل می کنند به این که مصلحت لقیت چنین اقتضایی دارد. در این زمینه صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در نصوص و فتاوا چنین ترجیحاتی مشاهده نمی شود و عقل هم در حدی که بتوان شرعاً از این معیارها استفاده کرد چیزی استفاده نمی شود از عقل. بله، اون چه معیار است صلاح طفل است. به تعبیر بنده اون چه موضوعیت دارد صلاحیت اون شخص است برای نگاهداری این طفل. علی وجه یقتضی رفع الید اما یقتضیه اطلاق الادله والاصول العقلیه. ما باشیم و اطلاق ادله بسیاری از این ترجیحات وجهی ندارد. هر کس که به نحوهی که اگر کسی این ترجیح رو نداشت بگوییم فاقد صلاحیت است. اطلاق ادله چنین اقتضایی را ندارد. از اصول عقلیه هم چنین ترجیحاتی استفاده نمی شود. بله، اون چه که معیار است این است که عقل می گوید ببینید بهترین راهی که برای حفظ این لقیت هست کدام است. این هم مورد دوم در جلسه امروز از جواهر. مورد سوم در جلد دوم جواهر است، صفحه 52، در بحث این که آیا با اشیاء مقدسه استنجا جایز است یا نه. در اونجا می فرماید ولا یخفا علیک انه لا یلیق بالفقیه الممارس لطریقة الشرع العارف للسانه ای فطلب الدلیل على كل شيء شيء كل شيء شيء بخصوصه من رواية خاصة ونهبها بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله و بظاهر طریقة الشرع المعلومة لدى كل احد اترى انه يليق به ان يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله میخواهد بفرماید ما در تفقهمون لازم نیست برای هر مطلبی دلیل مستقلی اقامه کنیم، دلیل خاصی روایت بالخصوصی را ارائه دهیم. خیر، برای ما کافی است بعضی از عموماتی که به راحتی بر بعضی از فروع تطبیق می شود، مثل عموماتی که می گوید ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. می توانیم از این به خوبی استفاده کنیم، عدم جواز استنجاء را با اشیاء مقدسه. تا اینجا داشته باشید. بعد می فرماید و به ظاهر طریقت شرع المعلوم لدا کل احد، همون چیزی که ما از آن به سیره تقنینیه شارع تعبیر کردیم و می توانید به طریقه شارع تعبیر کنید. شما وقتی طریقه شارع را بدانید، سبک احکام شرع را بدانید و از سوی ببینید جایز باشد جواز استنجا با مقدسات، میگویید این حکم با اون سبک تقنینی شارع ناسازگار است. اون که با سبک تقنینی شارع هماهنگ است عدم جواز است نه جواز. این هم عبارت سوم جواهر امروز. اما عبارت چهارم در همان جلد دوم صفحه دوازدهم در بحث این که اگر دار الامر در تخلی بین الاستقبال و الاستدبار چه باید کرد؟ ایشون میگوید قبه استقبال قبله بیشتر است، چنون که اگر دار الامر بین استقبال یا استدبار در قبله و بین کشف عورت، قبه کشف عورت بیشتر است. حالا عنایت کنید و مدار و حاضر ترجیح و غیرهی علا مایه سلو اندل مجتهد، چی در اون مجموعه ذهنی او از استنباط به ذهن میاد؟ فین بغی مراعات المیزان عنایت و کان دلیل و تقدیم الاعظم قبهن علا غیرهی علا عقل. این که میگوییم باید اعظم و قبهن را در نظر گرفت و اون را کنار گذاشت و سراغ اقل و قبهن رفت، این در اثر حکم عقل است. عقل چنین اقتضایی را دارد. عبارت پنجم جلد پانزدهم صد و نود و شش، این که اگر کسی دراهم مغشوشه ای داشته باشد ببیند آیا حد ذهب و فضه آن به نصاب رسیده یا نه تا زکات واجب شود. در این بحث می فرماید نعم یعتبر فی الحکم به وجوبها العلم بالبلوغ نصابا، اما لو شکه فلا وجوبه للاصل و غیره. حالا بل المعروف ایضا عدم وجوب تصفیه و نحوها للاختبار، این سکه مغشوش را بدهد به متخصص برای اینکه ببیند طلا و نقره‌اش چقدر است، بل ان این لازم نیست، این کار لازم نیست، بل ان المسالک لا قائل بالوجوب و وجه ذلک کلهی ان مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها ولا تعرفها. مقدمه واجب با مقدمه وجوب فرق میکنه. مقدمات وجوب واجب و تحصیل نیست، شناختش، تحقیقش، تفحص در اون لازم نیست، اینجا هم جزء مقدمات وجوب است. لکن قد یناقش به ان الاول مسلم بخلاف ثانی، این که اصل عدم وجوب است و تصفیه لازم نیست، خب اینها بحثی است، اما این که مقدمات وجوب لازم و تحصیل و تعرف نیست قابل مناقشه است. عنایت کنید، ضرورت این رو میگن عقل فقهی. بازم عرض میکنم بحث مصداق رو کنار بگذارید، عقل فقهی رو دارم نشون میدهم. ضرورت معلومیت الوجوب فی مثلهی من مذاق شر، شر اجازه نمی دهد بگوید هر وقت خود به خود علم به نصاب پیدا کردی زکات داری. شر نمی تواند بگوید لازم نیست ببینی مستطیع هستی یا نه برا حج، تحقیق کنی، تفحص کنی. هر وقت خود به خود علم به وجوب، علم به استطاعت پیدا کردی، حج برات واجب. یا اگر کسی، تعابیر صاحب جواهر رو میگم، یا اگر کسی نذر کرد که اگر فلان امر محقق شد این کار را انجام میدهم، بگوییم لازم نیست تحقیق کنی ببینی محقق شده یا نه، هر وقت خود به خود فهمیدی نظر واجب. نه، اینا با مذاق شر سازگاری نداره. توجه کنی، عقل فقهی از هوه کما ترا فیه اسقاط لکثیر من الواجبات، این باعث می شود که انسان یک کاری بکنه که خیلی از واجبات دیگه بر او واجب نشه، حج، زکات، خمس، نفر، این قابل قبول نیست. مورد ششم، جلد هشتم، صفحه 300. من به این مورد خیلی تکیه می کنم و در درس ها هم به مناسبت هایی بیان کردم. جلد هشتم، صفحه 300. فقیه کسی است که عقل فقهی داره، متفقهی که الان صاحب جواهر میگوید، کسی است که این عقل فقهی رو به کار نمیبره. و من الغریب ما صدره من بعض متفقهت العصر، حتی ممکنه بعضی از بزرگان هم دوچار چنین اشتباهی بشن که چی؟ بگویند کسی را که در مکانی حبس کردند، این باید نمازش را به همون کیفیتی که اول ورود به این خانه قصبی داشت بخواند. این قائما فقائم و این جالسا فجالس، حالا بالاتر، بلا یجوزو لهل انتقال الى حالت اخرى فی غیر الصلات ایضا. حالا که نشستی حق نداری دیگه تغییر وضعیت بدی. هر تغییر وضعیتی یک تصرفی فی مال الغیر، ولا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذن. اینو گفتند لما فیه من الحرکت التی هی تصرفان فی مال الغیر بغیر ابنه. توجه کنید، ولم یتفتن ان البقاء علی الکون الاول تصرف نیده. همین نشستانتم که تصرفه، لا دلیل على ترجیحه على ذالک التصرف، همش تصرفه. این تفتن پیدا نکرده که عقل فقهی به کار برده نشده. کما انهو لم یتفتن انهو عامله هذا المظلوم المحبوس قهرن به اشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه احد لأحد. ببینید فتوای فقهی یه اطلاقی گرفته از ادله لا یجوز لأحد ان یتصرف، به کجا رسیده که صاحب جواهر میگه فتوای تو کار تو با این مظلومی که در زندان افتاده از کار اون سلطانی که حاکمی که این شخص رو زندان کرده ظلمش بیشتره. اون دیگه اینجور از اون نخواست که تکان نخور، عنایت کنی. خصوصا وقد سرها بعضها اولا علا انهو من اگر جواهر نبود باور نمی کردم که کسی حرفی رو بزنه. و قد سره بعض ها اولا انهو لیس لهو حرکت و اجفان عیونه زائدن علا ما یحتاج الیه، حتی حرکت های موجب و ابرو هم زائدن علا ما یحتاج الیه تصرفی در فضای این دار قصبی و حرامه. چرا موجه زدی؟ ادامه میدم، چرا دست تو بیهوده حرکت دادی؟ چرا پا تو بیهوده حرکت دادی؟ باید به همون حالی که آمده بودی همون حال بنشینی یا بیستی. صاحب جواهر میگه اینا همش مال این است که از اول امر توجه نمی کنه که فتواش چیه، بعدم نمیخواد از این فتوا بیاد پایین و حق رو بپذیره. اعاذ الله الفقه من امثال هذه الخرافات. چرا بهش میگه خرافات صاحب جواهر؟ چون بدور از عقله، چون در تمسک به اطلاقات به طوری جمود کرده که احکام و دید عقلانی خودش را فراموش کرده. همینجا عرض میکنم عروت الوثقا و حواشی عروت الوثقا را از بزرگان نگاه کنید، بزرگان گذشته. اگر کسی صغیره ای را به اذن ولی ازدواج کرد، رضیعه ای را به اذن ولی ازدواج کرد، جاز لهو علی استمتاع بها دون الوقت فقط. اون هم بعضی گفتن وقتی من القبول نه دوبار، و الا جمعی استمتاعات از این رضیه جایز است. این چیه؟ این همون فتواهاست که صاحب جواهر میگه با کمال احترامی که برای این اعزه و عجل قائلم چرا این فتوا رو میدهد؟ چون میگوید این زن اوست، جای ذلوتیه، بله وطی منت قبولش مشکل سازه، اون نه اما جای ذل استنتاعه، زنشه، استنتاع کن، اطلاق داره، ادله جواز استنتاع اطلاق داره. میدونید چرا به اینجا رسیده فتوا؟ چون همه چیز را به عینک دلیل خاص میخوان ببینن و چون همه چیز را میخوان با یه اطلاقی عمومی درستش کنند و تمام، ورای این ادله خاصه، ورای این اطلاقات و عمومات چه خبره دیگه کار ندارن. این با امور عقلانی و عقلی و حکمت الهی ناسازگاره است. این حرفا رو میگن پوچ، نحن ابناء الدلیل. همین این زنش استنتاج کنه تو به اینجا میرسه و حاضر هم نیستن از این فتوا عدول کنند، بگن حال اشتباهی شد بعضی هاشون، چون خودشونو در چارچوب استنباط محق میبینن، میگن اگر جایز نبود ازدواجش باطل بود. حالا ازدواج صحیح استمتاعات هم جایز، ولو یه بچه شیخار است. آیا به قول صاحب جواهر شما این فتوا را به عقول سلیمه انسانها بدهید چه میگویند؟ قابل قبوله؟ من اینا رو میگم تا این حرفم رو مؤکدن برسانم که کنار گذاشتن عقل فقهی از عالم استنباط خطرات زیادی دارد. اینا همش هست، اون فتوایی که صاحب جواهر گفت، این فتوا، اینا همه اینها بعضی از مواردی بود که از جواهر من براتون نقل کردم. بیشتر از این هم یادداشت دارم، به همین مقدار کافیه. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در مکاتب جلد دوم، جلد اول صفحه 177، بحث تشبیب، نگاه کنید این بحث را. این یک نمونه است از رعایت عقل فقهی در عالم استنباط با قیاس اولویتی که ایشان تشکیل داده برای اثبات حرمت تشبیب. میگوید و یمکنن یستدل علیه، اینا دیگه خوندی در مکاسب، به ما سیدی من عمومات حرمت اللهو والباطل و ما دل على حرمت الفحشا و منافاته للعفاف المأخوذ فی العداله. ببینید از کجا میاد حالا، و فهرا ما دل على حرمت ما یوجب ولو بعیدن تحییج القوت الشهویه به نسبت الى غیر الحلیله مثل ما دل على المان على النظر لانه سهم من سهام ابلیس والمان عن الخلوة بالأجنبية لأن فالثهم الشيطان وكراعة الجلوس الرجل. كراعت بها دولویت بگیره در تشبیه، في مكان المرء حتى يبرد المكان و برجهان التستر النساء اهل الذمه لانهن يسفن لازواجهن والتستر عن السبي المميز الذي يصف ما يرى. از اینا میخواد بیاد تشبیب را حرام کنه. این همون نگاه مجموعیه، این همون استفاده از اشارات و اشعارات و از اونها اولویت گرفتن. در همین مکاسب محرمه در بحث تدفیف میگوید صفحه 199 همون جلد اول، لا اشکال فی حرمته یدل علیها الادلة الاربعه. در صفحه 253 سب المؤمنین حرامون فی الجمله بالعدلت الاربعه، عقلو در کنار همینا میاره، لانه ظلم و ایزاء و اضلال. صفحه 315 الغیبت و حرامون بالعدلت الاربعه. این تعریف در خیلی از کتاب های دیگه هم هست. خب از این عبارات استفاده می کنیم که اولا نباید عقل را از استنباطات فقهیه کنار زد. جایگاهی داره عقل، تصریح این عبارات بود. ثانیاً عقل فقهی از عبارات جلسه گذشته و امروز اقتضا می کند ما مجموع ادله را ملاحظه کنیم. ثالثاً نباید فقیه به بهانه عموم و اطلاقات فتوایی بدهد که مناقض است، مخالف است با عقل سلیم انسانها، طرد میکنن انسانها. نگوییم آقا طرد کنن، ما دلیل خودمون رو میگیم، هر چه گفتن که گفتن. بله این در بعضی از موارد درسته، اما جایی هست که همین فقیه هم اگر خودش باشد و خودش تقبیح میکنه این عمل رو، خود اون فقیه رو اگر زندانش کنن، بهش بگن حق نداری حتی موجه بزنی، میگه چی؟ اگر رضیعه همون فقیه را به عقد ازدواج در بیاورن و از او استمتاعات جنسی کنن، چه حالتی بهش دست میده؟ با قول انسان ها منافات داری این فتواها. رحمت خدا بر صاحب جواهر. رابن در هر مسئله دنبال نص خاص نگردیم، تطبیقات به عمومات رو فراموش نکنیم. مهمتر از اون سبک و سیاق قانون گذاری شارع را رعایت کنیم، ببینیم آیا این با منظومه‌ای که ما از شریعت می‌شناسیم که عقلانی است، عقلایی است، حکیمانه است، سازگاری داره یا نداره. فکر بکنم به این مقدار از این عبارات من توانستم اون مقصد خودم رو برسانم که اگر بعدن نکته‌ای را برگزیدیم مخالفت نداشته باشد با اون چه اعاظم قوم بیان کرده اند. ولی الکلام تتمتون و تکمله انشاء الله تعالی جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.